تقدیم شما میشه. 14 دقیقه دعوت میکنیم این برنامه رو بشنوید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه سفرنامه خوانی، معصومه توحیدلو هستم، مدرس گردشگری و دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری. همونطور که در برنامه های قبلی با ما همراه بودین، ما در برنامه سفرنامه خوانی در مورد سفرهایی که رفتیم صحبت میکنیم و سفرنامه‌ای که باش همراه بودیم سفرنامه سیستان و بلوچستان بود. مهرهایی وجود داشته که این مهرها به نام زنها هستن و نشون میده که زنها در شهر سوخته تجارت میکردن. دیگه توکن بوده، توکن که گویای شمارشی بوده، برای مبادلات به کار میرفته. پیکرک‌های انسانی و حیوانی، ظروف بزرگ و کوچیک، هر کدوم کاربردهای خودشو داشته. قلاب بافی‌ها، پارچه‌های ریزبافت و درشت بافت و حتی لوله فازلاب که به صورت سفالی بوده، امضا روی سفال، سفالای چند رنگی که از قبرها پیدا شده، آینه، جعبه که اینها از قبرهای مختلف و به خصوص از قبر خانم ها در این منطقه پیدا شده. و بعد گفتیم که اولین انیمیشن دنیا مربوط به همین منطقه هستش و چشم مصنوعی هستش که در اون منطقه وجود داره در موزه، که با استفاده از علم باستانشناسی و پزشکی چهره فرد رو تونستن از طریق همون یک دونه چشم بتونن بازسازی بکنن و معروف به چشم زرین شهر سوخته و نشون میده که مدت‌ها این فرد از این چشم استفاده می‌کرده و در کنارش یه کیسه چربی وجود داره که نشون میده برای نگهداری چشم بوده. چیزی که خیلی جالب بود یه نمونه حیوان خونگی در گورستان شهر سوخته به دست اومده با یه لیوان خردسال، یعنی نشون میده که یه خانواده متمولی بودن که برای بچهشون احتمالاً یه حیوان خونگی تهیه کرده بودن. وزنه‌های سنگ صابونی که اشکال مختلف حیوانات اساطیری و اینها دارن که اینا از منطقه جیرفت کشف شده. حالا کاربردش دقیقاً مشخص نیست. دیگه ستونک، سنجاق، سرباره، سردوک، پاشنه در و همچنین دیگه وسایلی که دیگه خیلی زیاد در این منطقه وجود داشته. خب همونطور که میبینید شهر سوخته خیلی اشیاش وسیعه. هر کدوم از اینها، هر یه دونه از همین اشیایی که الان اسم بردیم، قابلیت اینو داره که آدم به خاطرش سفر کنه و این منطقه رو ببینه. و میبینیم که اینقدر اشیای زیادی داره، یعنی تنوع اشیا یک تمدن رو به ما نشون میده و به نوعی داره با ما صحبت میکنه در مورد این منطقه. این است که اگر سفری به سیستان و بلوچستان داشتین، شهر سوخته رو حتما در برنامه خودتون قرار بدین و توضیحاتی هم که اونجا پایین آثار هستش و همچنین نقشه باستان‌شناسی که در ابتداش وجود داره میتونه کمک کنه که اطلاعات خوبی رو داشته باشین. بالاخره وقتی سفر میریم نمیشه که بدون خرید سوغاتی برگردیم و بهتره که از سوغاتی های این منطقه هم صحبت کنیم. خب ما هم تو مراوداتی که با افراد داخل قطار داشتیم و همچنین با مدیران حالا بومگردی ها و افراد محلی که صحبت میکردیم، در مورد سوغاتی ها پرسیدیم که چجوری بگیریم که مال منطقه باشه و معرف منطقه باشه و سوغاتی خوشمزه براشون برده باشیم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست، پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه ها و کتاب ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثار هم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشون بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی نمی
آید. همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم، که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش‌نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه یه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
خب یه سری از سوغاتی هاشون شامل کلوچه سیستان یا کلوچه زابل هستش که فوق العاده خوشمزه است و حتما به شکل مثلثه، یعنی مثلث های کوچیک کوچیک، تقریبا حالا چند سانت در چند سانت از لایش، اندازه حالا نصف یک کف دست. بعد کلوچه خرمایی که گفتیم همون کلوچه زابلی یا کلوچه سیستانیه که مثلثی شکله. بعد کلوچه قندی هست و کلوچه ساده، که کلوچه قندی و کلوچه ساده حتما باید دایره شکل باشه که این رو با لیوان خمیر رو شکل میدن و به شکل دایره در میاد. خب ما کلوچه قندی و ساده رو نتونستیم تست بکنیم ولی کلوچه زابلی خیلی خوشمزه بود. دیگه از چیزهایی که میتونیم در همین منطقه سیستان و بلوچستان به عنوان سوغاتی و یا حتی مصرف روزانه تهیه بشه، کشک زرد هستش. کشک زرد یک جور هم میشه پودرش رو، چون به صورت پودر هست، حالا به صورت روزانه به صورت همونطور خشک استفاده بشه، و همین که میشه پخته بشه به عنوان یه وعده صبحانه قوی استفاده بشه. این پودر کشک زرد رو اول داخل روغن تفت میدید، عطرش که بلند شد آب اضافه میکنید و دائما هم میزنید که ته نگیره و به غلظت مورد نظر که برسه دیگه شما میتونید رو مصرف کنید، یعنی آماده است و یه صبحانه فوق العاده مقوی که در چند دقیقه آماده میشه. فقط این که گاهی یه سری افراد ممکنه در وهله اول خیلی براشون اون طعم مورد انتظار رو نداشته باشه. خب این طبیعیه، آدم تو سفرها اگر یه غذایی رو خیلی باش آشنایی نداشته باشه یا بار اولش باشه، ممکنه که نسبت بهش هنوز اون حس لازم رو نگرفته باشه. اما توی سیستان برای خوشمزه کردن کشک زرد بهش دنبه گوسفندی که آب میکنند، یک سری گوشت‌های ریزی، اگر دقت کنید یه تیکه گوشت‌های کوچیکی به این دنبه‌ها چسبیده که بهش اصطلاحا میگن جیزغاله، که جیزغاله‌ها رو داخل پلاستیک نگه می‌دارن و وقتی که سرد شد این رو میتونن در کشک زردی که آماده شده بود بریزن و مثل گوشت آب گوشتی همون طعمو داره و مشکل پسندا رو راضی می‌کنه. اینم از برنامه سفرنامه امشب، امیدوارم که استفاده برده باشین. ادامه برنامه رو در برنامه بعدی خدمتتون خواهیم بود. با تشکر از توجهتون.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
و سامانه پیامک رادیو فرهنگ 30558 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. برای اینکه با ما در ارتباط باشید، نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو لطف بفرمایید. از این طوری که خدمتتون اعلام شد با ما در میون بگذارید تا انشاءالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیمتون کنیم. در ادامه رویای کاغذی رو به مدت 14 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم و از ساعت 24 هم با برنامه چهارباغ به صورت زنده در خدمتتون خواهیم بود. بشنوید رویای کاغذی رو.
نغمه های دست نوشته و
رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
نام خداوند جان و خرد. سلام، در رویای کاغذی امشب کتاب شرم نوشته آنی ارنو با ترجمه بهار مرادی را ورق می‌زنیم. رمان با عبارت تکان دهنده پدرم میخواست بعد از ظهر یک شنبه در ماه ژوئن مادرم را بکشد آغاز میشود. راوی کودکی 12 ساله است که شاهد صحنه خشونت‌آمیز میشود. صحنه‌ای که گویی تمام زندگیش را تحت شعاع قرار میدهد و همچون لکه‌ای پاک ناشدنی در ذهن او باقی میماند و تبدیل میشود به اولین تاریخ مشخص و مطمئن از دوران کودکیش. بعد از ظهر یک شنبه در ماه ژوئن 1952 در پی جر و بحثی پیش پا افتاده، پدرش قصد کشتن مادرش را می‌کند. اما چرا؟ راوی تا سالها قادر به نتیجه گیری و قضاوت در این باره نیست. چون پدرم که عاشق من بود، خواسته بود مادرم را که او هم عاشق من بود بکشد. این ناتوانی در تحلیل و ناتوانی در قضاوت سبب می شود تنین اتفاق آن روز یک شنبه در سر تا سر زندگی راوی شنیده شود. تا سالها بعد از آن هر بار که راوی به خانه باز می گردد از خودش می پرسد آیا بالاخره فاجعه به وقوع پیوسته است؟ آیا مادرش کشته شده است؟ هنگامی که آنی آرنو در 55 سالگی سرانجام شرح این ماجرا را در قالب قصه می نویسد، توضیح می دهد که اسم کند آن صحنه یا هولناک در دوران کودکی اتفاقی پیش پا افتاده بوده و در خانواده ها معمول تر از آن است که فکرش را می کرده. در داستان بلا فاصله بعد از این صحنه یا هولناک زندگی به روال کاملا عادی خود برمی گردد و هر سه، پدر، مادر و دختر، برای گردش و دوچرخه سواری به بیرون از شهر می روند. پدرم میخواست بعد از ظهر یک شنبه در ماه ژوئن مادرم را بکشد. طبق عادت رفته بودم به مراسم عشای ربانی یک روب مانده به 12 ظهر. باید کیک‌ها را از شیرینی فروشی واقع در شهرک تجاری که مجموعی از ساختمان‌های نیمه تمام بعد از جنگ بود میگرفتم و به خانه میبردم. وقتی برگشتم لباس‌های مخصوص روز یک شنبه را درآوردم و لباس خانه پوشیدم. مشتری‌ها که رفتند کرکره‌های سفت روی بساط بقالی را که پایین کشیدیم غذا خوردیم، احتمالاً با رادیوی روشن چون در آن ساعت برنامه طنز دادگاه پخش می‌شد. مادرم اخلاق بدی داشت. جر و بحثی که او
به محض نشستن سر میز با پدرم به راه انداخته بود، در تمام طول مدت غذا خوردن ادامه داشت. تهمانده غذاها را از داخل ظرف‌ها خالی کرده بودیم. مشمع روی میز را هم پاک کرده بودیم و او همچنان مثل هر بار که دلخور بود، همانطور که در آشپزخانه کوچک در فضای تنگ بین کافه بقالی و پله‌ها گیر کرده بود و چرخ می‌خورد، یک ریز پدرم را به باد سرزنش گرفته بود.
سرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی شکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز دو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
در این لحظه از شما دعوت میکنم قطعه پادشاه شب رو بشنوید، اثر رامین جوادی. رویای کاغذی امشب کتاب شرم نوشته آنی ارنو با ترجمه بهار مرادی را ورق می‌زنیم. پدرم با نگاهی رو به پنجره هنوز پشت میز نشسته بود و جوابش را نمیداد. در یک آن پدرم با تشنج افتاد به لرزیدن و نفس زدن. از جا بلند شد، همینطور که با صدای غریبی فریاد می زد، من به طبقه بالا فرار کردم. خودم را روی تختم انداختم و سرم را توی کوسنی فرو کردم. از اینجا فقط صدای جیغ و گریه یادم می آید. بعد از آن دوباره ستایی در آشپزخانه نشستیم. پدرم نزدیک پنجره نشسته است و مادرم کنار اجاق گاز ایستاده و من هم پایین پله‌ها نشستم. گریه می‌کنم بی اینکه بتوانم خودم را نگه دارم. پدرم هنوز حالت عادیش را پیدا نکرده است. دستهایش می‌لرزد و صدایش یک جور غریبی است. مدام تکرار می‌کند: تو چرا گریه می‌کنی؟ من که با تو کاری نداشتم. دیگه همه چیز تموم شد. و بعد هر سه برای گردش و دوچرخه سواری به بیرون از شهر رفتیم. وقتی برگشتیم، پدر و مادرم مثل همه یک شنبه ها کافه را باز کردند و دیگر اصلا حرفی پیش نیامد. پانزدهم ژوئن سال 52 بود، اولین تاریخ مشخص و مطمئن از دوران کودکیم. پیش از آن فقط روزها به سرعت سپری شده بود. بعدها به چند نفر گفتم وقتی داشتم 12 ساله می شدم پدرم خواست مادرم رو بکشد. میل به گفتن این جمله معنایش این بود که من خیلی عاشق آن افراد بودم. همشان با شنیدن آن سکوت می کردند. می فهمیدم که اشتباه کردم چون نمی توانستند آن اتفاق را درک کنند. اولین بار است که این صحنه را می نویسم. تا امروز انجامش برایم ناممکن بود. حتی اگر می خواستم در دفتر خاطراتم بنویسمش، برایم مثل گناهی بود که قرار است مجازاتی به دنبال داشته باشد. شاید آن مجازات این بود که دیگر قدرت نوشتن چیزهای بعد از آن اتفاق را نداشته باشم. حتی از وقتی که موفق شدم این قصه را بنویسم، حس میکنم که یک اتفاق پیش پا افتاده بود و در خانواده ها خیلی معمولتر از آن است که فکرش را میکردم. شاید این قصه است که باعث میشود هر گونه رفتاری عادی جلوه کند، چون با آن رفتار صورت نمایشی میبخشد. در رویای کاغذی امشب کتاب شرم نوشته آنی ارنو با ترجمه بهار مرادی را ورق زدیم. شب شما پر از رویاهای شیرین. خداحافظ.